شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم مجدداً خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، جناب مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و کتاب‌هایی در مورد خاطرات زندان و کتاب‌هایی هم در مورد تحولات انقلاب ایران از آزادی به استبداد نوشتند. جناب جعفری، دیگر کتاب شما با نام گروگانگیری و جانشین انقلاب، تحول انقلاب از آزادی به استبداد 2 به چاپ رسیده که در هفته گذشته هم به دست ما رسید که هم اکنون هم در سایت ما موجوده و هم در قسمت کتاب ها و در هم در مقالات که علاقمندان میتونن مراجعه کنن و یا مطالعه کنند و یا برای خودشون کپی بردارن. و همونطورم که شنوندگان عزیز مطلعند، راجع به این کتاب به دفعات بسیار صحبت کردیم، به ویژه در قسمت گروگانگیری گفتگویی در 19 جلسه داشتیم که هنوز هم روی سایت قرار داره. در ضمن جناب جعفری، آقای هاشمی رفسنجانی هم یک کتاب 688 صفحه‌ای با نام به سوی سرنوشت که از خاطرات ایشون در سال 1363 می باشه به چاپ رسوندن که در هفته گذشته تو خبرها داشتیم، توسط وزارت ارشاد توقیف و جمع‌آوری شده. البته باز در خبرها داشتیم که رفع توقیف شده. بعد این کتاب هم در جاهایی و قسمت‌هایی، البته به سبک و روش آقای هاشمی رفسنجانی، به مسائلی مثل گروگانگیری و جنگ و قرارداد الجزیره اشاره کرده. در ضمن ایشون در چند روز پیش هم به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند. میخواستم لطف کنید و حالا در مورد این کتاب جدید و همینطور این کتاب خاطرات آقای رفسنجانی اگر مطالبی هست که میبینید در تایید گفتارها باشه، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تاخونشی شد. میدونی که من حدود فکر کنم دو ماهی که از رادیو غایب هستم. البته غایب هستم به این معنا که دو چند تا کار بود که اونا رو مجبور بودم پیگیری بکنم و خوشبختانه که چاپ به همین کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب، تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد 2 و بعد کتاب دیگری است که انشاءالله تا 3-4 ماه آینده به چاپ خواهد رسید، تحت نام بر تقابل دو خط یا کودتای سال 1360 تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد 3.
بله،
این کتاب اخیر شاید 3-4 ماه آینده به چاپ میرسه و آخرین کارهاش رو داره، آخرین تصحیحاتش داره انجام میده.
بسیار عالی.
در حال و یه مقدار کارهای تحقیقاتی داشتم که دیگه فرصت پیدا نمی کردم که با شما صحبت و گفتگو داشته باشیم. بختانه امشب فرصت دست داد به مناسبت انتشار این کتاب آقای هاشمی رفسنجانی به سوی سرنوشت که بعضی از مطالب آن دقیقا تأیید کننده اون چیز که در کتاب گروگانگیری من به اونها با دقت تمام اشاره کردم.
بله.
ایشون همون جور که شما فرمودید با سبک و سلیقه خاص خودش. من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم چند تا نکته رو خاطر نشان میکنم و بعد اون مسائلی که در مورد گروگانگیری و اون چیزیست که من در کتاب اشاره کردم و تقریبا و تلویحا ایشون همون مطلب رو گفتن به اون نکات میپردازم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
نکته اول اینکه شما میدونید که آقای هاشمی رفسنجانی اولین بار، البته اولین بار که میگم یعنی در مورد خاطراتشون عبور از بحران، خاطرات سال 60 بود که به رشته تحریر داره بردن و در اون کتاب اطلاعات بسیار زیقیمتی برای اونهای که اهل فن هستن و حتی برای اونهای که اهل فن نیستن در اختیار مردم گذاشتن.
بله.
در من اون کتاب رو در حقیقت در کتاب جلد دوم ادین که جامعه شناسی زندانی و زندانبان هست خلاصه اون رو بردم که اگر کسی بخونه به اون نتیجه میرسه در حقیقت ولایت فقیه اصلی پشت پرده و مطلقه آقای هاشمی بوده. در اون کتاب خودش عنوان میکنه که تمام ریز و درشت مسائل در اختیار اون بوده و متناسب با اینکه با چی کسی مشورت بکنه برای حل اون مشکل اون وقت افراد و یار خودش رو انتخاب میکرده، ولی همیشه برای همراهی آقای خمینی احمد آقا رو همراه داشته.
بله.
الان برای به اون کتاب نمیپردازم. کسانی که میخوان من نظرم رو در مورد اون کتاب و اینکه ولی فقیه اصلی آقای هاشمی رفسنجانی بوده به تصدیق خودش و به تصدیق مطالبی که منتشر شده من در اون کتاب زندان یادآوری کردم و متذکر شدم.
بله.
در این کتاب دوم که نوشته خاطرات سال به اصطلاح 61 و بعد 62 و 63. در کتاب خاطرات 63 که الان سال 1385 یعنی 2-3 ماه پیش منتشر شده باز شیطنت از تمام کتاب میباره و حق و ناحق دروغ و به اصطلاح راست رو با هم درآمیخته تا اینکه شرن خواننده متوجه دروغ ها نشه. اما برای کسانی که یه مقدار اهل کار باشن و یه مقدار دقت کنن به مطالب کاملا متوجه میشن و دروغ های اون رو میتونن در بیارن و راست هاشم که واقعی و حقیقیش در بیارن و برای خودشون و دیگران بیان بکنن.
بله.
در این کتاب باز دقیقا نشون میده که ریز و درشت مسائل در اختیار ایشون بوده، اما از مسائل سپاه، ارتش، مسائل مملکتی و برز از کل مسائل اینچنان که در این خاطرات هست در اختیار ایشون بوده و ایشون حتی جزئی ترین مسائل بنا بوده با دست ایشون هر فصل بشه، حتی مسائلی که شاید خنده‌دار باشه مربوط میشده به خانواده آقای خمینی و خود احمد آقا.
بله.
نکته دیگری که به اصطلاح آقای چیز اشاره کرده تقریبا غیر مستقیم اشاره کرده که انتقاد، این نکته رو بگم قبل از اینکه به این مسئله اخیر پردازم، همچنان که مجلس با دیکتاتوری و قدرت تمام در اختیار خودش گرفته بود در سال 60، در سال 62 که 63 که در حقیقت انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی برگزار شده، اون هم با قدرت تمام و دیکتاتوری کسانی رو که خواسته انتخاب بشن از طریق وزارت کشور و آقای ناطق نوری به انجام رسونده. منتها از خلال کتاب کاملا این مسائل پیداست، منتها جوری عنوان کرده که مثلا اگر در شیراز، در اصفهان، در فلان ده اینجوری به من ربطی نداره، مردم خودشون این کار کردن، یا در فلان جا این وکیل انتخاب شده یا اون وکیل انتخاب نشده به من ربطی نداره. اما در این که همه انتخابات قلابی بوده به حساب به محصار من، خودشون غیر مستقیم گفته، میگه که اینا از اون کتاب صفحه 14 کتاب آقای هاشمی میخونم، اختلافات جناهی اینجوری عنوان کرده: اختلافات جناهی و فرقی و منطقی در تبلیغات انتخابات مجلس میان نیروهای وفادار به انقلاب بروز کرد و به خاطر کمی تجربه دموکراسی آثار عمیقی بر جای گذاشت. این اختلافات یک پارچگی مورد نیاز دوران جنگ را مخدوش کرد و بسیار مخفی بود. متاسفانه، نکته مهم اینه که من میخوام تاکید کنم،
بله،
متاسفانه هنوز هم انتخابات های ما این خسارت را به بار می آورد و بدتر هم شده است. در حقیقت این اشاره به انتخاب آخرین انتخاب ریاست جمهوری شده که خودش باخته.
بله،
دیگه که انتخاب های ما این خسارت را به بار می آورد و بدتر هم شده است. این غیر مستقیم به مخالفین خودش میگه حواستون جمع بشه، اسناد و مدار است اندازه کافی، من دستناس دارم، اگر لازم بود اینا رو منتشر میکنم. در حقیقت به آقای خامنه‌ای و دیگران داره هشدار میده. بنابراین در خلال کتاب هم که گفتم به کاملا روشنه که انتخابات دوره دوم رو چجوری برگزار کرده، مسائلش هم کم و زیاد در صفحات مختلف اومده.
بله،
بعد نکته دیگری که شاید برای شما جالب باشه اینه که آقای خمینی تصمیم به کنارگیری گرفته بوده، بعد ایشون نهیب میزنه و او رو از این کار باز میداره. الان عیناً اون چیزی که در کتاب اومده براتون میخونم از روی کتاب، که در صفحه 463 کتاب این مسئله رو عنوان کرده.
بله،
بله، آقای هاشمی رفسنجانی در صفحه 463 کتاب میگن که به زیارت امام رفتم، مدت زیادی خدمتشون در اندرون نشستم، تمایل به انزوا در امام پیدا شده است، تأکید کردم که لازم است بیشتر با مردم حرف بزنید، احتمال کنارگیری کامل را مطرح کردم. یعنی آقای خمینی گفته بابا بگیم ما توانشو نداریم. میگه درخواست کردن که دیگر نفرمایید، نفرمایدن و مصلحت نیست و قبول کردن. در این رابطه احمد آقا مدتی غیبت کرده که اون را هم گفته به صلاح نیست و چرا احمد آقا هم غیبت کرده، در حقیقت تحکم کرده که نه شما نمیتونید کنار کنید. بعد باز در همون باره آقای میگه که در همین رابطه کنارگیری آقای به اصطلاح خمینی میگه که آقای ربانی ابلشی میاد پیش آقای هاشمی رفسنجانی و میگه که موقعی بود که احتمالاً اون سم رو بهش داده بودن و یه مقدارم بعد از اون 3-4 ماه بعدم فوت کرده.
بله،
میگه که اعصابشون ناراحت است و کسالت داره، تأکید کردم که به مسافرت بره. میگه که اما نظر ایشون اینه که امام گروهی را معین کند که هدایت کشور را به عنوان مشاور امام یا شورای عالی تصمیم گیری در امور کلی و سیاست های عمومی به عهده بگیرند، که در اینم او مخالفت می‌کند. یعنی در حقیقت آقای ربانی امرشی که اون موقع دادستان کل کشور بود این پیشنهاد رو میکنه، این پیشنهاد هم متضمن به اون حرفی که آقای خمینی زده که میخواد کنارگیری بکنه. در وحشت رو فرا میگیره که اگر آقای خمینی رو واگذار به یک هیئتی بکنه، شیرازه امور از دست او در میره و قدرتش از قدرت فارغش کاسته میشه، همچنان که اگر آقای خمینی نباشه نمیتونه دیکتاتوریش رو اعمال بکنه. با وجود آقای خمینی تحت نام آقای خمینی دیکتاتوریش رو اعلام بکنه. بنابراین این هم یک نکته بود که لازم بود که الان شنونده های شما بدونه که کتاب در اختیارشون نیست.
بله،
نکته دیگری که باز مهمه و این آخرین نکته است در این رابطه، البته نکات بسیار زیادی داره که من الان نه فرصتش دارم نه امکان که به همه اونا بپردازم.
بله،
در مجلس تصویب میکنن که واگذاری حفاظت شخصیت ها رو لاگه تقریبا که واگذاری حفاظت شخصیت ها رو به سپاه بدن. در همون مجلسی که بوده اون لایحه تصویب نمیشه، با وجود اینکه لایحه تصویب نمیشه آقای هاشمی میگه که بسیار سپاه ناراحت و نگران بودن، ولی با وجود اون نگرانی بازم واگذار میکنند به اونها غیر مستقیم. یعنی در حقیقت مجلسیانی هم که تحت هم بودن از سپاه میفهمیده بودن که سپاه در چه خط حدودی و چه وضعیتی رو داره. علاوه بر این که به اصطلاح این سفر هم ببین در صفحه 419 این مطلبی که عنوان کرد
بله.
به طرح پیشنهادی واگذار آن میگه برای بحث درباره مسئولیت حفاظت شخصیت ها جلسه مجلس شورای اسلامی را غیر علنی کردیم. این در حقیقت پنجشنبه 15 آذر 63 طرح پیشنهادی واگذاریان به سپاه رای نیاورد که این جریان اثر ناگواری بر روی سپاهیان خواهد داشت. اگر شما این کتاب رو بخونید میبینید که سپاه چقدر باعث تلفات در جبهه شده و با این که با وجودی که مشخصه و حاشیه‌ام چندین بار هم که نه طرح دارن نه برنامه و حتی چقدر وقت کشی کردن هر دفعه که رضایی میومده، ولی علی‌رغم این چون از طریق سپاه بود که اینا میتونستن اعمال قدرت بکنن، ارتش رو عقب میزدن و سپاه رو جلو میآوردن. با وجود این هم کار رو بردن به جایی که چشوندن که نتیجش این شد که آقای خمینی زهران نوشید. این چند تا نکته بود که غیر از اون نکاتی بود که مربوط به مطالبی میشه که من در کتاب گروگانی و جانشینان انقلاب عنوان کردم.
بله، در ضمن جان جعفری در همین کتاب در خاطرات 20 فروردین سال 62 اومده که قرار شد از طرف امام رسما به صدا و سیما ابلاغ کنند که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی را که در شعارهای مردم می آید حذف کنند و دوستان دیگر هم موافقند. و در ضمن نکته دیگر این که این کتاب هم در خبرها داشتیم که پیش از انتشار آقای خامنه‌ای هم مطالعه کرده بودند، به اطلاع ایشون هم رسیده بود و پس از اون این کتاب چاپ شده بود و دست نوشته هایی از ایشون هم در حاشیه کتاب دیده میشه.
البته کتاب هم چند تا اشاره داره که قرار بود مرد بر شورد و مرد بر چیز رو حرف بکنم.
بله،
از من روی براتون بخونم اون چیز.
خواهش میکنم، بفرمی.
میگه که به اصطلاح احمد آقا اومد و گفتش با وجود این که در این در به اصطلاح در یادداشت های 12 فروردین 63 میگه احمد آقا اومد و گفت با وجودی که در جریانات اخیر آمریکایی‌ها یه مقدار با ما همراهی کردن، ولی مرگ بر ولی دستگاه های ما بر آمریکا رو شدت بخشیدن. این یه نکته است که اینجا گفته. یه نکته دیگه هم گفته که قرار بوده که بعد از به اصطلاح در خاطرات 13 اپریل 63 میگه که از برخورد امام جمهورات که آقای موسوی نماینده شوشتر آمد و پیشنهاد رفع شعار مرگ بر آمریکا و شوروی میداد، گفتم به طور اصولی تصمیم گرفته ایم. امام هم موافقت کردن ولی منتظر فرصت هستیم.
بله.
بسید دیگه هم گفته که قراره اگر تو این حمله که حمله همه جانبی که میخواییم بکنیم این حمله موفقیت اون چنانی داشت، اون وقت تصمیم بگیریم که این شعار رو حفظ بکنیم. این چیزی که در کتاب عنوان کرده.
حالا
به قرض از این به نکاتی که به اصطلاح نسبت به مسئله گروگانگیر عنوان کرده در همین کتاب.
بله، بفرمایید.
بله، به اصطلاح من در برای شما برای اینکه شما که کتاب رو مطالعه فرمودید و مفصل هم من مسائل مختلف شو موضوع بحث و بررسی قرار دادم، اما این مقدمه این تیکه رو میخونم از اینکه چرا اصلا من این کار رو کردم.
بله،
نظر به اینکه متاسفانه هنوز هیچ کدام از گروگانگیرهای اصلی نه تنها حاضر نشدند مسئله گروگانگیری و تبعات آن را صادقانه همون طوری که واقع شده است برای نسل حاضر و نسلهای آینده توضیح دهند، بلکه هر از گاهی هر کدام از سرانان برای رها شدن از بار سنگین و مصیبتی عظیم که عمل آنان برای کشور به بار آورده است سعی میکنند که با تحریف حقایق و قلب امرهای واقع شده که تحلیل جامعه غایب از صحنه میدهند خود را از عواقب مصیبتبار عذاب وجدان تبرئه کنند. این امر مرا بر آن داشت که به تعلیف و تحریر کتاب حاضر دست بزنم. بدین امید که نسل حاضر و نسل های آینده دریابند که با دست خودی ها چه بلایی بر سر کشور آمده است و چگونه خودی ها، خودی ها منظورم ایرانی هاست، خودی ها عامل اجرای منویات آمریکا شدند. برابر این مقدمه بخش از مقدمه بود که خوندم. حالا در صفحه بسرا 50 کتاب من عنوان کردم که آوردم که اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط نام که موجب انسداد دارایی‌های کشور، تحریم اقتصادی، انزوای کامل سیاسی، تجاوز نظامی عراق به ایران و امضای قرارداد اسارتدار از جزای جدید از امهات رویدادهای پس از انقلاب محسوب میشه. منظور این که الان میپردازم به قسمت جنگ که من عامل اصلی رو، البته این مسئله من خود امور واقع بیانی مطلبه، در حقیقت علت العلل اصلی حمله عراق جلوگانگیری بود. اگر جلوگانگیری واقع نمیشد، جنگ هم واقع نمیشد و انقلاب ما سرنوشت دیگری را پیدا میکرد. حالا ببینیم آقای هاشمی، این حرفی که من زدم به اصطلاح اسناد مدارک از زبان تمام رهبران جمهوری اسلامی آوردم و ارزیابی کردم مسئله جنگ رو، که الان به اونا نمیپردازم، فقط به این قسمتش میپردازم که آقای هاشمی هم تقریبا تایید کرده. در صفحه 565 آقای هاشمی در یاسر عرفات نامه‌ای با آقای هاشمی نوشته و آقای هاشمی یک پاسخی داده به یاسر عرفات. میگه برادر گرامی جناب آقای یاسر عرفات، ریاست سازمان آزادی بخش فلسطین، نامه مفصله نمی‌خونم، میگه منتها این کچش که مربوط به جنگ میشه می‌خونم. این که فرموده اید برای شما روشن شده که حزب بعث عراق و شخص صدام به نیابت از آمریکا جنگ را علیه انقلاب اسلامی آغاز کرده است و ادامه میدهد، کشف و اظهار این مطلب مایه امید است، ولی دیر فهمیدن یا دیر گفتن شما مایه تأسف. در حال یعنی اینکه شما دیر گفتید، در حقیقت ما از روز اول هم میدونستیم
این
مطلب. و یک مطلب که از این مهمتر هست و دقیقتره و خودشم غیر مستقیم به اصطلاح تأیید کرده قضیه رو، که یک جنگ جلوگانگیری عامل جنگ بوده، الان براتون میخونم. در صفحه 364 میگه
بله
آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات به اصطلاح شنبه 12 آبان 1360 به اصطلاح خاطرات جلوی اشتباه کردم خاطرات جمعه 11 آبان 1363 میگه در منزل بودم، یعنی اون روز رو در منزل بوده.
بله.
بعد در منزل چیکار کرده؟ در پاورقی مطلب آورده. بسیار مطلب گویاست برای شنونده ها و شما اگه چکات رو ندیدید. میگه که در این روز شبکه تلویزی ABC ایالات متحده برنامه معروف خود را به نایت لاین را به موضوع اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام اختصاص داده بود. در این برنامه آقایان سعید رجایی خراسانی نماینده دائمی میزن در سازمان ملل، حسین شیخ الاسلام معاون سیاسی وزارت امور خارجه، جودی پاول سخنگوی کاخ سفید،
بله
در دوره کارتر ابوالحسن بن سعد رئیس جمهور مخلوع ایران و دو تن از گروگان ها به نام های مانهن چندی و باری روزن شرکت داشتند. مهمترین موضع حل حاصل از این برنامه اظهارات سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتر و اعتراف به نقش آمریکا در وقوع جنگ تحمیلی بود. جودی پاول در پاسخ به اظهارات شیخ الاسلام، منظور جواد شیخ الاسلام یکی از جلوگانگی ها
بله،
خود از دانشجویان تصحیح کننده سفارت آمریکا بود، اعلام داشت نتیجه مشهود و آشکار جلوگانگیری جنگ ایران و عراق می باشد و بدون که دروگانگیری این جنگ به وقوع نمی پیوست. وی درباره یعنی جودی پاول، وی درباره سخنان شیخ الاسلام درباره اهمیت تصویر لانه جاسوسی گفت آقای آقای شیخ الاسلام شروع کرده در اون مورد، در اون گفتگو راجع به اهمیت اشغال سفارت آمریکا بگه، جودی پلوی در جوابش اینو میگه.
بله.
جوابش عبرت انگیزه و رنجاور که ما به چه مصیبت ها و به دست چه کسانی کشورمون رو دچار استبداد و دچار خسارت عظیم مالی و انسانی و معنوی کرد.
بله.
جودی پاول بهش میگه وقتی ایشان، یعنی آقای شیخ الاسلام، وقتی ایشان از افتخار آن چه انجام دادند به خود میبانند، بهتر از چنین مکث کنند. الان هم باید مکث کنند، نه تنها آقای شیخ الاسلام بلکه تمام گروگانگیرها باید مکث کنند و فهرست تلفات را مطالعه بفرمایند که ده ها هزار نفر از هموطنان ایشان کشته شدند. بعد جودی پاول ادامه میکنه میگه بعد از ذکر نام هر یک از اونها که کشته شدن، وی میتواند بگوید که اونها به خاطر حماقت من کشته شدند. این مطلب آقای هاشمی هم هیچ لب نکرد این مسئله رو، چیزی تند از اینه، این مطلب رو مطلب رو عنوان کرده تا کتابش و رد هم نکرده. این نتیجه گروگانگیری نه تنها تمام دنیا، حتی در همون موقع هم تمام کشورهای دوست میگفتن در ایران جنگی واقعی میشه و من در اون کتاب آوردم. آقای مرحوم بوتزاده نامه ای نوشته به آقای خمینی، رو نوشتش هم داده به آقای منتظری، به مجلس شورای اسلامی هم نامه نوشته که مجلس شورای اسلامی رو من در کتاب بخشهایش رو ذکر کردم. بر مطالب خصوصی که به اونها داده گفته بود که اگر به سرعت مسئله گروگانگیری رو حل نکنید، کشور درگیر جنگی با یکی از همسایه ها خواهد شد که برای ایران بسیار سنگین و گران تمام خواهد شد. اما اینها چون میخواستن قدرت رو قبضه کنن و میخواستن دیکتاتوری رو حاکم بکنن، در حقیقت دیکتاتوری ولایت فقیه و این قدرت رو به انحصار در بیارن، اینها رو به چیزی نمیگرفتن و مسئله میکردن و میخریدن.
بله کاملا.
پس اینم از مسئله جنگ.
بله.
بعد مسئله دیگری که آقای هاشمی غیر تلویحی در چندین جای این کتاب سرمسته اونا رو تأیید کرده اینه که چشم و گوش بسته قرار داده الجزایر امضا شده. در حقیقت به اصطلاح من در کتاب مفصل و با اسناد و مدارک از زبان آقای رجایی، از زبان به اصطلاح مسئول قضات ایران در لاهه، هیئت داوری ایران در لاهه، و از مطالب حتی آقای بهزاد نبوی و آقای هاشمی رفسنجانی و حتی آقای بهشتی دادرسی عنوان کردم که این قرارداد اصلا چشم بسته امضا کردن و اینها نمیخواستن که ببینن این قرارداد چیه، میخواست به علت اینکه با دار دسته ریگان وارد معامله پنهانی شده بودن، میخواستن هر جوری هست قضیه رو تمام کنن و اصلا هدفی نداشتن که ببینن که این قرارداد حالا چه خسارتی بار، هدف این بود که قدرت رو قبضه بکنن و به این علت در حال قرارداد رو چشم بسته امضا کردن.
بله کاملا.